خوشحالیم که وقتتون رو با رادیو سلامت به سر میکنید، اما در این لحظه حکمرانی سلامت در اندیشه رهبری رو شنونده باشید.
حکمرانی سلامت، حکمرانی سلامت. وقتی باور داشته باشیم که جان مردم برترین سرمایه یک کشور است، آن زمان است که به درک معنای چند لایه و عمیق حکمرانی سلامت پی میبریم.
دکتر تکیان، استاد دانشگاه و مدیر گروه سلامت جهانی و سیاستگزاری دانشکده علوم پزشکی تهران.
وقتی ما میگیم گلوبال هلث گاورننس که تا ابتدای 2003 بود و الان که میگیم گاورننس فور گلوبال هلث یا حاکمیت برای سلامت، مفهومش این استش که ما باید ریشه های اصلی سلامت رو در جاهای مختلفی جستجو بکنیم و دنبال یک سازوکاری بگردیم که بتوانیم با مشارکت بین بخشی معنادار، یعنی رفتن سراغ نهادهای دیگر، ارگانهای دیگر و سازمانهای دیگر، چه در سطح محلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی. مثلا تو این چندین سال گذشته هر چقدر ما جاده بیشتر ساختیم، هر چقدر برق، اینترنت، امکانات رفاهی در داخل روستاهای ما، شهرهای کوچک ما رفته، ولی یکی از دلایل اصلی افزایش امید به زندگی که حدود 24 سال تو این 40 سال گذشته تو جامعه ما افزایش پیدا کرده دقیقاً همینه. یعنی کارهایی که مثلا به هلث سکتور پر سی ارتباط پیدا نمی‌کنه، ولی به طور قطع و یقین میاد و خروجی‌های نظام سلامت رو تحت شعاع قرار میده.
روایت امروز ما روایتی است از مسیر حکمرانی سلامت در ایران. بر اساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد، از سال 1339 تا سال 1357 شاخص امید به زندگی در بدو تولد 49 سال بوده. یعنی امید به زندگی در بین ایرانیان در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی جزء پایین ترین رتبه ها در جهان بوده. گزارش بانک جهانی نشان می دهد در سال 1355 مردم ایران به طور متوسط تنها 55 سال عمر می کردند. در اواخر دوران حکومت پهلوی کمتر از 560 مؤسسه درمانی با حدود 58 هزار تخت در سطح کشور وجود داشت که بر اساس جمعیت کشور آمار نامناسبی محسوب می شد. در دوران پهلوی برای جمعیت 36 میلیونی ایران به وسعت تمام شهرهای کشور فقط تعداد محدودی پزشک وجود داشت که این رقم بر اساس گزارش بانک جهانی و بر اساس شاخص پزشک به جمعیت پس از پیروزی انقلاب اسلامی 6 برابر شده است. پیش از انقلاب اسلامی بسیاری از مناطق کشور به ویژه در نواحی روستایی و دورافتاده از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی محروم بودند. شبکه‌های بهداشتی و درمانی عمدتاً در شهرهای بزرگ متمرکز بودند و تعداد مراکز بهداشتی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته بسیار محدود بود. ضمن اینکه نابرابری در توزیع امکانات پزشکی و تجهیزات درمانی موجب ایجاد شکاف‌های قابل توجهی در دسترسی مردم به خدمات پزشکی شد. یکی از مشکلات اساسی در این دوران وابستگی شدید به واردات دارو و تجهیزات پزشکی از کشورهای خارجی بود که به کشور فشارهای اقتصادی و سیاسی زیادی وارد می کرد. اساس آمار که در پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی به صورت مستند و مستدل وجود دارد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان پیشرفت‌های فراوانی حاصل شد که نسبت به دوران حاکمیت پهلوی از رشد کمی و کیفی فراوانی برخوردار بود. بهبود وضعیت سلامت عمومی شهروندان، افزایش محصولات درمانی و پزشکی در نقاط مختلف کشور، افزایش سطح امید به زندگی و کاهش مرگ و میر از جمله مواردی است که نشان دهنده رشد و پیشرفت در حوزه سلامت می باشد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه‌ای وا کن از تماشا، بیا
یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا. ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم، ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر
شهید قائدمان حضرت آیت الله خامنه ای در روز چهارم تیر ماه سال 67 زمانی که رئیس جمهور ایران بودند، به درخواست دکتر سید علیرضا مرندی در مراسم افتتاح طرح بسیج سلامت کودکان شرکت کردند و پس از سخنرانی در آن مراسم با خوراندن قطره فلج اطفال به چند کودک فاز عملیاتی این طرح را افتتاح کردند.
دکتر سید علیرضا مرندی، پزشک متخصص رهبر شهید و از چهره‌های تاثیرگذار در نظام سلامت.
بالاخره دهه 60 وقتی که من معاون بهداشت شدم، خیلی وضع کشور از نظر واکسیناسیون اصلا کلا از نظر بهداشت اثر پا و شاخصه مرگ ما از افغانستان هم بدتر بود و یکی از چیزاش همین واکسن بود که اصلا کارخونه مال حصارک رازی تعطیل بود، قسمت انسانیش، و جایی هم برای نگه داشتن واکسن نبود، اگه بخوام داشته باشیم سردخونه نبود. مطمئن اینه میخواستم عرض بکنم که متاسفانه اون موقع اطباء ما هم خیلی شما واکسیناسیون عقیده نداشتن. من اساتید کودکان رو، تعدادشون که شاخص تر بودن، دعوت کردم که فکر میکردم اینا بیان بلنگوی ما باشن و مردم چون اینا اعتماد دادن بیان تبلیغ واکسیناسیون این کار رو بکن. بعد من دم اینا اصلا خودشون مخالفن، یعنی نگران عوارضن، میگن آقا مثلا واکسن فلج اطفال رو اگه ما به هر 2 میلیون رو نیم بزنیم بکنیم ممکنه فلج بشه. گفتم خب اگه نزنید که 30شون 50شون فلج میشن، 60شون فلج میشن، میمیرن اصلا. و این زمان برد تا من تونستم دوستان قانع کنم. واکسن استرلو که 100% میگفتن لازم نیست. گفتم ببینید شما دارید آمریکا رو هم مقایسه میکنید. آمریکا با اون فهم 14 سال اونجا بودم، میدونم اونجا من یک بار مننژیت استرلو نهیدم تو بچه ها، اصلا نهیدم، نبود. ولی اینجا من تو هر بخشی از شما که میرم یکی دوتا هستن فوت میکنن. بعد این کشور بعدش اون همش از همون کتابای اونجا تبعیت میکردن. بالاخره ما این واکسن رو شروع کردیم، واکسن سر رو دیگه، این مانعش سر رو همه این آد بین رفت. بیماری های دیگه هم وقتی واکسنش رو زدیم، فلج اطفال الان از 1372 دیگه نداشتیم. خب اگه نمیزدیم و به حرف این آقایون گوش میکردیم کار خراب میشد. آقا در جریان همه این فعالیت ها بودن وقتی رئیس جمهور بودن و بعدم رهبر، و خودشون خیلی هدایتگر بودن و وقتی که مطلبی براشون روشن میشد حتی کمک میکردن.
خبرگان رهبری در 14 خرداد سال 68 در مهمترین آزمون خود پس از ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه شرکت کردند و با سربلندی از این آزمون بیرون آمدند و رهبر شهیدمان آیت الله سید علی خامنه ای را به رهبری کشور برگزیدند. رهبر حکیمی که نگاهش به معقوله سلامت و درمان یک نگاه تمدن ساز. هدف اصلی این بود که مردم از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت و برابر بهره‌مند شوند. یکی از مهمترین ملاک‌ها برای سنجش سلامت واکسیناسیون است، موضوعی که ایران در دهه‌های اخیر توانسته رتبه مناسبی را از آن خود کند. آمارها نشان می‌دهد در 10 سال گذشته پوشش واکسیناسیون ما 98-99% بوده است و توجه داشته باشیم که در دهه 50 شمسی سالانه 250 هزار نفر مبتلا به سرخک می‌شدند و از این تعداد 2-3 هزار کودک فوت می‌کردند.
واکسن از هر نوعش برای هر یک عوارضی میتونه داشته باشه، حالا عوارض کم یا زیاد. ما که 40 ساله 50 ساله تجربه شده و عوارضش کمتره، ولی یه چیزی که تازه داره میاد به بازار احتمال عوارضش بیشتره. منتها این بیماری اونچنان خطرناک بود که باید هر کسی واکسن رو میزد، مگر حالا اتفاقا یه چیز خاصی داشته باشه که من اشتباه کنم. بنابراین نه، واقعا ریسک اونچنانی و خطر اونچنانی نداشت که ما نگران لازم بودیم که اگه لازم باشه ایشون مثلا قبول نکنن، که اونم نبود. ما به محض اینکه بعضی کشورهای دو تا کشور شروع کردن به واکسن ساختن، این خود من و یکی دو از دوستان مشورت کردن که خوبه اینا که این واکسن میسازن، ما یه جوری از طریق سفارت خونمون یا جور ناشناخت یه دو تا مثلا چند تا دوزشو بیاریم برای ایشون. هنوز اصلا مردم اونجا مصرف نمیکن، کارخونه داشت میساخت. و یه بار به ایشون اینو به طور گذرا عرض کردم، ایشون گفتن من فقط واکسن ایرانی میزنم. هنوز واکسن ایرانی کاری نکرده بودن که بزنن، تازه مثلا حرفش بود. و گفتم بهشون عرض کردم که این سه مرحله باید اینا تست بشه وقتی که واکسن رو ساختن، هر کدوم چند هفته تونو کشه اونان چجوری جواب میده، و تا اینا نگذاره اصلا اجازه نمیدن به کسی تزریق بشه. و خب ایشون هیچ صبر کردن دیگه، شاره نبود. مرحله سوم شد که صبر نکردن، یعنی من بهشون گفتم هنوز این مجوز نداره برای تزریق، برای که مرحله سوم انجام نشده. گفتن دیگه ما دیر بکنیم اثر تبلیغ و چیزیش بر مردم به میره، الان زمانی است که واکسن باید بزنن. خب من میذارم دیگه. این مورد رو ایشون از ما جلوتر بودن، هیچ وقت هیچ چیز رو رد نکردن. بنابراین ما ممکن بود لازم بشه مطلبی توضیح بدیم اگر ابهامی توش بود، اما همیشه تبعیت کردن از اون چی بهشون عرض میکردیم.
تجربه مقابله با پاندمی کرونا نشان دهنده قدرت و توانمندی نظام سلامت کشور در مواجهه با بحران ها بود. با وجود تحریم های اقتصادی، ایران توانست واکسن های داخلی تولید کند و برنامه واکسیناسیون گسترده ای را اجرا نماید. این تجربه نه تنها توانمندی های علمی کشور را نشان داد، بلکه ظرفیت مدیریتی بحران های بهداشتی در شرایط سخت و چالش برانگیز را نیز اثبات کرد.
هیچ وقت حالا نبود که آقا چیزی رو بخوان که تلویزیون رو بگیم اینو گفتن ما بریم بشینیم خدمتشون و که طبیعی درست جلبه بکنه. اگر آنکه بله ما تو اخبار رو میگفتیم ایشون واکسن زدن یه دشک میکردن، ولی آبادن جلو خودشون این واکسن کشیده شد، ایشون تزریق شد و ما هم نشسته بودیم اونجا. و فکر کنم آقای مخبرم موقع که معاون اول بودن، حالا اون موقع معاون اول نبودن ولی بود بشه، بالاخره این برایشون مهم بود که از جانب ایشون الگو درست باشه. بنابراین هر چه که من اصلا یادم نمیاد کار پزشکی به ایشون عرض کرده باشیم ایشون رد کرده باشن. عرض میکنم چیزی پیچیده اگه بود خود توضیح میخواست، ولی حالا لطف خدا بود اگه اعتماد من داشتن یا به همه پزشکا، به همه پزشکا احترامی داشتن. ولی خب بالاخره پزشکا مثل هر سنف دیگه و هم گروه دیگه با هم اختلاف سلیقه‌ای دارن. بالاخره آخرش میرسید به این که حالا نظر ما رو غالب میدونستن.
پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلول‌های بنیادی و طب بازساختی با وجود نوظهور بودن این حوزه، نشان دهنده توانایی بالای محققان ایرانی در این حوزه است که با توجه به توانمندی دانش آموختگان رشته‌های زیست فناوری و پزشکی و به کارگیری این دانش، توانستند در زمینه فناوری و تحقیقات سلول‌های بنیادی در زمره 10 کشور برتر جهان قرار گیرند. شاخص‌های سلامت مادر و کودک از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد نظام سلامت به شمار می‌روند. آمارها حاکی از کاهش چشمگیر مرگ و میر نوزادان و مادران باردار در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. گسترش مراقبت‌های دوران بارداری، افزایش زایمان‌های ایمن در مراکز درمانی و حضور نیروهای متخصص در سراسر کشور از عوامل اصلی این بهبود محسوب می شود. امریکا نشان می دهد سرمایه گذاری بر پایه بهداشت تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی خانواده ها داشته است.
یک نقطه اصلی وجود دارد و اون کمک به انسان نیازمند. یعنی پرستار کسی است که کمک می کند به انسانی که در همه چیز محتاج کمک. آب می خواد، غذا می خواد، آرامش شب برای خوابیدن می خواد، تسکین درد می خواد، دارو می خواد و بقیه حوایج گوناگون. پرستار این حوایج رو مثل فرشته نجات به این انسانی که در نهایت احتیاج و نیازمندی است کمک می کند. خب کمک به نیازمند در همه فرهنگ ها یک ارزش والاست، اونم نیازمندترین یعنی بیمار. ارزش بعدی پرستاری این است که کار سختی است. کارهای سخت اجر بیشتری دارد، ارزش بیشتری دارد. اون کاری که با دشواری انجام میگیره، انسان تحمل سختی برای اون میکنه، این در میزان الهی دارای ارزش بالاتری است. چون این کار با سختی همراه است، کلا سختی‌هاشو اجمالی از سختی‌هاشو بعد عرض خواهیم کرد. بنابراین ارزش پرستاری یه ارزش مضاعفی است، بیش از کمک‌های دیگر است، چون کار سختی است. نقطه ارزشی دیگر این که این حرکت پرستاری مایه امنیت است، امنیت خاطر است. امنیت خاطر کی؟ اولا خود بیمار. یه خاطر جمعی داره وقتی پرستار بالا سر بیمار هست، خاطر جمعی داره. ثانیاً کسان بیمار که میدانن پرستار در بیمارستان کنار تخت مریضشون هست، خیالشون راحت. اگر این پرستار نباشه دچار اضطراب و نگرانی خواهند شد. ثالثاً همه مردم، الان شما افراد معمولی و همه وجدانها به خاطر رنج و زحمت کسانی که رنج میکشن دچار ناراحتی و نگرانی است دیگه. ماها اگر بدانیم که بالا سر بیماری که درد میکشه، رنج میکشه، گرسنه است، سشنه است، کسی نیست، پرستاری است، خب طبعا وجدانمون ناراحت میشه، دچار نگرانی میشیم. اما چون میدانیم پرستار اونجاست، خیالمون راحت. پرستار مایه امنیته، هم برای بیمار، هم برای کسان بیمار، هم برای بقیه مردم که آزردگی وجدانی من و شما رو پرستارها برطرف میکنه. پس بنابراین با این حساب جامعه پرستار نه فقط حق بر بیمار پیدا میکنه، حق بر من هم پیدا میکنه، حق بر کسانی که با اون بیمار هیچ رابطه ای ندارن هم پیدا میکنه، برای خاطر اینکه به اونها امنیت خاطر میده.
ببینید ما ایشون رو به ظاهر از دست دادیم، هرچند شهید زنده است و مسلماً التحاف و دعاهاشون شامل حال مردم میشه، کمان که هست. همین چیزی که تو خیابون هست، تظاهراتی که مردم دارن، حضور فعالی که آدم هایی که هیچوقت نمیدن یعنی اولین بار اومدیم، اینو همش از برکات و شناخت است که مردم پیدا کردن نسبت به ایشون. و این رو دیگه نگذارن از دلشون بره، بدونن که کشور ما این رهبره که راجبش رادیوهای خارجی و مجازی و شبکه مجازی غیره میگن، اینا اصلا نگام نکنن، برای اینکه اینا بعد از 10 بار هم شنید گوش ذهنشو خراب میکنه. اینا هم عین اسلام، اینا که ندارن اعتقادات اسلامی است. امام جمارمون تکون نخورد وقتی گفتن صدام میزنه، آقا موند، شهیدم شد، خود و خانواده. و اینها دیگه اوج ایثار و فداکاری است. بنابراین مردم باید نرم ما بهشون میگفتیم
ما مظلومیم اما قوی هستیم، مثل مولامون امیرالمومنین.
علی شده امام شهید، علی به مرادش رسید، علی را امین که زدن باشیم در شهادت و آخر خدا بر علی وان کرد علی جایی شهید شد که دروغ گوها رو رسوا کرد دروغ گوها رو رسوا کرد بهترین امیر علی 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 فرمانده دلیر علی 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 فرمانده دلیر
و در پایان در منطق امامت رهبر شهیدمان رهبری یعنی پناه یعنی وقتی در خانه درد می نشیند جامعه‌ای به تکاپو برای جستجوی درمان می افتد و حکومت دست مهربانی باشد تا نگذارد رنج بیماری مردم را زمینگیر کند و در این سبک زندگی علوی ولایت یعنی نگاه پدرانه به امت یعنی مردم را جان ببینی صدای دردمندی را بشنوی و رهرو حقیقی راه مولای متقیان حضرت علی علیه السلام باشی و این گونه است که امروز وقتی از حکمرانی سلامت در پناه درایت و بصیرت رهبر شهید فرزانه من سخن میگوییم عدالت به شکل سلامت جلوه‌گر می‌گردد.
انتظارم تا بیای چقدر تکراریه روزای بی تو بیا ای منجی عالم کجایی همیشه فاصله هم رنگ عشق همیشه قصه عاشق همینه نمیتونه بفهمه راز عشقا دلی که درد تنهایی نبینه بیا که یوسف زهرا توی تو مسیحای همه دلها توی تو اسیر و خسته و تنها منم من بیا که منجی دنیا توی تو یه حسی میگه این حسرت تمومه پا
پایان بده این انتظارو.
رادیو سلامت در لحظه های شبانگاهی و سحرگاهی هم در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
سریر ولایت.